جاپیزاین، رادیوی طراحان. سلام، امروز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 99 و شما شنونده 13 اپیزود از فصل ششم رادیو پیزاین هستید. در این فصل راجع به آموزش دیزاین صحبت میکنیم. در حال حاضر رادیو پیزاین رو من محمد فاتحی با همراهی شیدا حقیقت‌پور و محسن ماوردی میسازیم. هدف ما توسعه گفتگوی عمومی و تخصصی درباره دیزاین هستش. ما میخواییم راجع به دیزاین فکر کنیم، حرف بزنیم، دانسته هامون رو به روش های مختلف بسنجیم، نظرات و تجربه های شما رو بشنویم و خلاصه به موضوعاتی در زندگی دیزاینرها و دنیای دیزاین بپردازیم که کمتر کسی تا حالا سراغشون رفته. هر فصل از رادیو پیزاین به یک موضوع یا موزه کلان در عرصه دیزاین اختصاص داره. در هر اپیزود به فراخور موضوع از طریق گفتارها و یا مصاحبه و گفتگو با صاحب نظرهای رشته‌های مختلف به یک یا چند بُعد از اون موضوع می‌پردازیم. این موضوع‌ها اغلب بین اکثر رشته‌ها و زمینه‌های دیزاین مشترکن، چون هدفمون اینه که رادیو پیزاین صدای طراحان اغلب رشته‌ها باشه و جامعه طراحی و علاقه‌مندان اون در هر رشته‌ای بتونن با این پادکست ارتباط برقرار کنه. برنامه‌های رادیو پیزاین رو هر دو هفته یک بار سه شنبه‌ها عصر از طریق پادگیرهای کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، سپاتیفای، شنوتو و ناملیک میتونید بشنوید.
سلام، من شیدا حقیقت‌پور هستم و شما شنونده 13 اپیزود از فصل ششم رادیو پیزاین هستید. ما در این فصل درباره آموزش دیزاین صحبت می‌کنیم. اگر این برنامه اولین برنامه‌ای که از این پادکست گوش میدید، لازمه بدونید که منظور ما از آموزش دیزاین آموزش دادن مباحث تخصصی و فنی دیزاین نیست. ما در این فصل به مباحثی که در ساختارها و بدنه اصلی فرایند آموزش در محیط‌های آموزشی دیزاین محل بحث و مجادله هستند می‌پردازیم. در این بخش از برنامه‌های فصل هم راجع به عادت صحبت می‌کنیم. برنامه قبل یعنی اپیزود 12 گفتاری بود با عنوان عادت، نیمه تاریک، نیمه روشن که در اون به تعریف کنش‌ها و کارکردهای عادت و عادی‌سازی از دو سویه متفاوت از هم پرداختیم. به اینکه عادت‌ها در زندگی ما چه نقشی دارن، چه هدفی از ایجاد و توسعه عادت‌ها داریم و عادت‌ها چه تأثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی نوع بشر دارن و اصلا چرا و چطور بنده عادت‌ها میشیم. در این برنامه قراره از عادت‌های آموزشی صحبت کنیم. اینکه خواستگاه پیدایش عادت‌های آموزشی کجاست و اساساً ایجاد و تقویت این عادت‌ها با چه اهداف و نیت‌هایی صورت می‌گیره و در وضعیت فعلی ردپا یا بازتاب این عادت‌ها چه تأثیرات و تبعاتی در فرایند آموزش دیزاین داشته و یا خواهد داشت. رادیو پیزاین اپیزود 13، عادت‌های آموزشی، عادی‌سازی رکود.
موضوع عادت رو مثل هر پدیده رفتاری و ذهنی از جنبه‌های مختلفی میشه بررسی کرد، ولی ما نمیخوایم صرفاً راجع به عادت صحبت کنیم. اون وچه که حسب اولویت‌های بحث‌های این فصل بیشتر مورد توجه ماست، عادت‌هایی هستن که در فضاهای آموزشی خصوصاً محیط‌های آموزشی دیزاین شکل می‌گیرن. اما قبل از ورود به بحث عادت‌های آموزشی در این گفتار، لازمه که به چند نکته مهم در همین ابتدای برنامه اشاره کنیم. اول از همه لازمه بدونیم که مغز ما طوری طراحی شده که عادت کنیم، یعنی یا عادت بسازیم یا از روتین‌ها و عادت‌هایی که برامون ساختن و ترویج میشن تبعیت کنیم. ما عادت می‌کنیم چون اگر عادت نکنیم ادامه زندگی برامون میسر نخواهد بود. بله، عادت کردن و عادی شدن چیزها و امور مختلف همینقدر برای بقا حیاتی و ضروری هستند. عادت کردن راهکار مغز برای صرفه‌جویی در انرژی و ذخیره کردن اطلاعات تا توان پردازش مسائل پیچیده‌تر و امور جدیدتر رو داشته باشه. تصور کنید که هر روز همه چیز رو قرار بود از نو یاد بگیریم و بشناسیم. مثلا هر بار پشت فرمون ماشین نشستن عین بار اول باشه و باید به تمام کارهایی که قراره تو رانندگی انجام بدیم مثل زمانی که تازه در حال یادگیری اون بودیم از سر ناچاری آگاهانه و ششتونگ توجه کنیم. اگر این کارها برای ما عادی و عادت نمی شدن بدون تردید زندگی ما مختل و متوقف می شد. پس بدیهیه که ما عادت می کنیم تا مجبور نباشیم شناخته ها رو دوباره و چند باره بشناسیم. این از نکته اول. نکته مهم دیگه اینه که ما تقریبا به هر شرایطی فارغ از سختی یا سهل بودن اون عادت می کنیم. یعنی اگر گزینه‌ای برای انتخاب یا تغییر شرایط نداشته باشیم به سخت‌ترین، رقت‌انگیزترین و غیر قابل تحمل‌ترین شرایط هم با گذر زمان عادت می‌کنیم. این هم در واقع یکی از راهکارهای مغز انسان برای زنده موندن و بقاست. نکته مهم دیگه که در این مرحله باید بهش اشاره کنیم اینه که عادت‌ها هرگز به طور مطلق از بین نمی‌رن. عادت‌ها تنها با تصمیم و اراده ما غیر فعال میشن و در صورت قرارگیری در شرایط مشابه یا تغییر وضعیت اراده در ما دوباره فعال میشن. مغز ما تفاوتی بین عادتهای مختلف قائل نیست و اونها رو نه ارزش گذاری و نه به خوب و بد تقسیم میکنه. این موضوع از این جهت اهمیت داره که عادتهای نیمه تاریک یا همون عادتهای مخرب ما همواره امکان بازگشت و فعال شدن مجدد رو داره. ردپای عادت‌های مختلف همیشه در ذهن ما باقی میمونه و تنها عادتی جای خودش رو به عادت جدیدتر میده بدون اینکه عادت قبلی کاملا از بین رفته باشه. این سازوکار مغز و ذهن انسان در مواجهه با عادت‌ها بود که به شکل خیلی ساده و خلاصه بیان شد. ممکنه الان براتون سوال پیش بیاد که نیمه تاریک یعنی کجا یا کدوم نیم کره مغز؟ ما در اپیزود قبل عادت رو در دو تحویل با عنوانهای نیمه تاریک و نیمه روشن مطرح کرد. بحث عادت انقدر دامنه‌دار و گسترده است که میشه به شیوه های بسیار متعددی دسته‌بندیش کرد. اینجا در بحث عادت‌های آموزشی می‌خوایم عادت‌های آموزشی رو به عادت‌های آموزشی سازنده و مخرب تقسیم کنیم. پیش از هر چیزی باید یک تعریف ساده شده و ملموس از عادت‌های آموزشی داشته باشیم. عادت‌های آموزشی یعنی کدوم عادت‌ها؟ عادت‌های آموزشی تمام تغییراتی هستند که از بدو ورود به فضای آموزشی در ما به وجود میان. عادت‌های آموزشی همون عادت‌ها یا حتی رفتارهای روزمره‌ای هستند که از همون لحظه ورود به مدرسه و دانشگاه در ما به وجود میان و ادامه دار میشن. از عادت به مسیر رفت و آمد، مکان و فضایی که در اون تحصیل می‌کنیم گرفته تا چهره‌ها، اتفاق‌ها، اشیاء، فرایندها و افرادی که در جایگاه‌های مختلف پیرامون ما رو می‌گیرن. ناشناخته‌هایی که دست دسته و به مرور شناخته و عادی میشن. حتی عادت به نشستن در نقطه خاص در هر کلاس هم به مرور زمان به یکی از ریز عادت‌های افراد تبدیل میشه. فرایند عادی شدن دیر یا زود، سریع یا کند، ناگزیر در هر کدوم از ما اتفاق میفته. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، همه عادت‌ها بد یا مخرب نیستن. عادت‌ها میتونن باعث آسون‌تر شدن کیفیت و کمیت حضور ما در هر فضایی بشن. بعضی از این عادت‌ها لازم و حتی ضروری‌اند. به عنوان مثال ما هر روز نیاز نداریم درستی مسیر ورود به ساختمان، شماره کلاس، افرادی که اونجا هستن، چهره معلم یا استاد رو از نو شناسایی کنیم. این کار نه عقلانیه و نه هوده. در کنار شکلگیری این عادات ریز و درشت، گروهی از عادات جدید هم دائما در حال شکلگیری هستند که فرایند تشکیل و تثبیتشون به حدی برنامه ریزی شده، سلسله مراتبی و اصطلاحاً سر وقت و حوصله است که مرز مشخص و قابل تفکیکی ندارن. عادتهایی که بخش اعظم اونها توسط افرادی که اون فضا رو ایجاد و مدیریت میکنن برنامه ریزی شده و به تک تک افراد به شکل ناخودآگاه تحمیل میشن. عادت هایی که تابع ارزش ها، قوانین و فرهنگ غالب اون فضان. البته تمامی این عادت‌ها هم برنامه‌ریزی شده نیستن و گاهن بدون اینکه اراده واحدی در شکل‌گیری اونها نقش داشته باشه، به واسطه حضور و تداخل عوامل متعدد و مختلفی مثل فرهنگ بومی، جغرافیا، اقتصاد و یا حتی تکنولوژی به وجود میاد. عادت‌های آموزشی پس از شکل‌گیری توسط عوامل مختلفی تثبیت و تقویت میشن. یعنی شکل‌گیری هر عادتی برای موندن و ریشه‌دار شدن و ضخیم شدن به تثبیت و تقویت اون در گذر زمان احتیاج داره. وگرنه خیلی زود بی اثر و محو خواهد شد. اما روند تثبیت و تقویت این عادت‌ها میتونه تا جای پیش بره که اونها رو تبدیل به اصول و سنت‌های سفت و سخت آموزشی بکنه، تا جایی که حتی مقدس و بی‌بدیل انگاشته بشن، تا جایی که حتی تصوری از وضعیت و امکان دیگه‌ای وجود نداشته باشه. شکلگیری عادت‌های آموزشی فارغ از مخرب یا سودمند بودنشون در گذر زمان قطعاً به نفع تشکیلات آموزشی و آموزش دهندگانه و نوع مخرب اون مسلماً به ضرر دانشجو و دانش آموزان. عادی شدن امور آموزشی یعنی مدیریت شناخته‌ها، معلومات و بدیهیات. یعنی ثبات پیدا کردن و روتین شدن فرایندها. یعنی از بین رفتن چالش‌ها و محرک‌هایی که تشکیلات آموزشی رو ناپایدار میکنه. اصرار و میل شدید به حفظ وضع موجود و عادی سازی هر اون چیزی که به بقای این تشکیلات و سیستم کمک میکنه هم نتیجه همین فرایند هاست. به همین علته که پس از مدتی دانش آموزان و دانشجوها هم به اهرم ها و مهره های اساسی در حفظ و تداوم وضع موجودی که به اون عادت کردن تبدیل میشن. یعنی اگر دانشجو یا حتی استادی سعی در خرق عادت‌ها داشته باشه و بخواد از منطقه امن خارج بشه، جمع دانشجوها و اساتید عادت زده باهاش مقابله و مبارزه خواهند کرد. میل به موندن در محدوده شناخته‌ها و تجربه شده‌ها به حدی شدیده که افراد میتونن ناخودآگاه برخلاف منافع خودشون و حتی علیه شخص خودشون اقدام کنن. فرایند شکلگیری این عادت‌ها دو طرف است. یعنی در ابتدا این سیاست‌گذارها، مدیران، مسئولان فضای آموزشی هستند که عادت‌ها رو برای محصلین تعریف می‌کنند و در ادامه محصل‌ها هم با رفتار و خروجی‌های درسی و عملیشون عادت‌هایی برای مدیران و مسئولین آموزش تعریف کرده و به کنش‌ها و واکنش‌های اونها شکل و فرم میدن. در ادامه این گفتار درباره برخی از عوامل شکلگیری، تثبیت و تقویت این عادت‌ها بیشتر اشاره خواهیم کرد. عادت‌های آموزشی اولیه از دوران تحصیل در مدارس شکل می‌گیرند. از همون زمان که با تعدادی از افراد همسن و سال خودمون و البته در جامعه ما هم جنس خودمون داخل یک اتاق قرار می‌گیریم و یک نفر روبروی ما شروع به تدریس کردن می‌کنه. به عنوان مثال در شروع کار تحصیل کردن در کنار جنس مخالف یا حضور چند معلم در یک کلاس امری غیر عادیه، یا مثلا تشکیل کلاس در فضای سبز بین درخت‌ها و هم کلاس بودن با بچه‌هایی که با سنین مختلف در اون کلاس هستن، این هم کاملا غیر عادی و غیر مجازه. قانون اجازه قرار گرفتن دخترها و پسرهای دانش آموز رو در یک کلاس نمیده. قانون اجازه نمیده که افرادی با سنین مختلف توی یک کلاس قرار بگیرن یا یک کلاس 5 تا معلم مختلف داشته باشه. ما در حالی که با گروهی از همسن و سالای خودمون احاطه شدیم، دست به سینه و خاموش به حرفای معلم گوش میدیم و برای گفتن کوچکترین کلمه‌ای باید اجازه بگیریم. ما بعد از مدت کوتاهی میفهمیم که در این فضا چه افرادی تنبیه و چه افرادی تشویق میشن، چه افرادی قدرتمندتر هستن و چه افرادی ضعیف‌تر. به سمت کدوم گروه از افراد خواهیم رفت و دوستان خودمون رو از میان کدومی که از اونها قراره انتخاب کنیم. و همین ترتیب انبوهی از عادت‌های مختلف از همین دوران تا بالاترین مقاطع تحصیلی در دانشگاه شکل میگیرن. در این بین عادتهایی که جنس مشابهی دارن همدیگر رو تقویت میکنند و هر روز پررنگتر و عمیقتر میشن. این روند باعث میشه که این عادتها هر روز ضخیمتر و خشکتر بشن تا جایی که کنار گذاشتن یا ترک کردنشون سخت و غیر ممکن میشه. عادتهایی که وضعیتی غیر از اونها حتی قابل تصور هم نیست. شناخته شده هایی که همتراز حقیقت شدن. تکرار هر پدیده رو میتونه تثبیت کنه. یکی از مهمترین عواملی که باعث تثبیت عادت‌های آموزشی میشه تکراره. اون چه مکرران اتفاق میفته عادی ترین میشه. به عبارت دیگه بین تثبیت یک امر عادی و تکرار اون در فضای آموزشی ارتباط مستقیمی وجود داره. در مقابل هم هر پدیده نادر و بی‌تکراری غیرعادی، ناآشنا و غریب است. تکرار در بازه زمانی طولانی تر یعنی تثبیت بیشتر. عامل مهم بعدی اعتماد به اکثریت یا همون پیروی از جمعه. ما به شکل غریزی و ناخودآگاه تمایل به تقلید از اکثریت داریم. اکثریت در فضای آموزشی هم در واقع همون همسن و سالها و همکلاسی‌ها و همدانشگاهی‌ها هستند که روی همدیگه مستقیماً تأثیر میذارن. پروسه همرنگ شدن با جماعت و اطمینان به انتخاب درست اکثریت در همین فضا اتفاق میفته. ترس از طرد شدن از سوی اکثریتی که قدرتمند و آگاه‌تر به نظر میرسن باعث تردید در افرادی میشه که باورهای متفاوتی دارن، اما در نهایت مقاومترین اونها هم به سمت اون اکثریت کشیده میشه تا بتونه حاشیه امن‌تری برای خودش ایجاد کنه. الان بیشتر مشخصه که تکرار و همرنگ جماعت شدنه که باعث ایجاد و تثبیت عادت‌های ریز و درشت آموزشی میشه. اما چه عواملی باعث تداوم و اصطلاحاً اکستند شدن این عادت‌ها در طول زمان و نسل‌های مختلف در محیط‌های آموزشی میشه؟ مگر غیر از اینه که در باور عموم اون هم در عصر حاضر تکرار یک امر باعث کلافگی و سرخوردگی میشه. این عادتهایی که از شدت تکرار دیگه تبدیل به رسم و رفتار شدن با چه مکانیزمی تقویت و تغذیه میشن؟ عوامل متعددی در ابعاد مختلف در تقویت این دسته از عادت‌ها در این شکل و مقیاس نقش دارند. اما برای اینکه از موضوع اصلی این برنامه منحرف نشیم، عواملی که باعث تقویت عادت‌های رایج در فضاهای آموزشی میشن رو میتونیم به سه عامل اصلی تقسیم کنیم: نظام ارزش‌گذاری، نظام تشویق و تنبیه‌ها و باورهای غلط و فرهنگ عمومی. این عوامل در طول تمام دوره‌های تحصیل در هر مقطعی به طور مستمر در حال عادی سازی و البته تقویت وضع جاری هستند. در این بین بیشترین تلاش برای عادی سازی امور از سوی جریان‌هایی که حفظ وضع موجود بیشترین نفع رو براشون به همراه داره، یعنی همون تشکیلات و ضد سیستم‌های آموزشی. تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم ارزش‌های مورد نظر نهاد آموزشی و از طرف دیگه تنبیه و طرد افرادی که خلاف عادت‌ها و هنجارها حرکت می‌کنن از حیاتی‌ترین اقداماتیه که از بروز و ظهور عادت‌های جدید و خلاقانه و به تعبیر خودشون نامطلوب و دردسرساز برای سیستم جلوگیری می‌کنه. از بین باورهای غلطی که عادتهای آموزشی معیوب رو تقویت میکنن میشه به اعتبار کهنه نهادهای آموزشی و اطمینان و اعتماد کورکورانه بخشی از جامعه به انتخابها و تصمیمات متولیان آموزش اشاره کرد. باورهایی که بر پایه پیشفرض‌های غلط شکل گرفتن. مثل اینکه اگر کسی در فلان موقعیت هست بهتر میدونه که چی کار باید بکنه، یا هر کسی که به عنوان معلم یا مدرس در کلاس حاضر میشه لابد شایستگی این کار رو داره و حرفی برای گفتن داره. این باورهای عامیانه و ساده لوحانه به دلیل عدم شناخت سازوکارهای نهادهای آموزشی و بی‌اطلاعی از عمق فساد در این تشکیلاته که البته تا حد زیادی هم قابل درکه. چیزی که غیر قابل تحمله تبلیغ این باور از سوی مدرسین و افراد دستندرکاره که عمدتاً تجربه آموزش در فضای دانشگاه رو هم ندارن. نشر و تبلیغ این مهملات بی‌پایه و اساس از سوی این افراد نه از روی نادانی که بدون تردید یا مغرضانه است، یعنی منفعت غیر مالی براشون داره و از ترس طرد شدن از سوی سیستم آموزشی اینها رو میگن، یا شیادانه است و منفعت‌های مالی براشون داره. وگرنه امروزه آیا کسی هست که ندونه بی‌لیاقت‌ترین، بی‌سوادترین و فاسدترین افراد به واسطه روابط حزبی، جناحی و دوستانه بدون کوچکترین دردسری میتونن مهمترین و کلیدی‌ترین پست‌های سیاسی کشور رو به دست بیارن؟ دیگه چه برسه به کلاس‌های درس و دانشگاه؟ اما با این رفتار خزنده ای عادتهای تاریک که عموماً به همون تحمیل میشن، چطور میتونیم اونها رو از عادتهای نیمه روشن تمیز بدیم؟ چه معیارهایی رو باید مد نظر قرار بدیم؟ در بررسی و اعتبار سنجی عادتهای آموزشی، پیش از همه باید هدف آموزش در اون برنامه تحصیلی رو بتونیم شناسایی کنیم. به عنوان مثال اگر هدف از آموزش در یک فضای خاص پرورش موزون توانایی‌های فیزیکی، ذهنی و اجتماعی در اون افراد باشه، باید بررسی کنیم که آیا در طول دوران تحصیل در این فضا امکان فعالیت‌های مستمر و پیوسته برای گسترش مهارت‌های فیزیکی برای تمام افراد وجود داره یا نه؟ آیا فضا امکانات به طور مستمر و پیوسته در دسترس همه افراد قرار می‌گیره یا نه؟ آیا مهارت تفکر تحلیلی و منطقی و از طرفی مهارت‌های تفکر خلاق و نوآورانه به طور مستمر و پیوسته مورد آموزش و تأکید و تشویق قرار می‌گیرند یا نه؟ کدومی که از فعالیت‌ها و تمرین‌های ذهنی و فیزیکی در این فضاها در جهت توسعه مهارت‌های اجتماعی اونها طراحی شده؟ آیا این فعالیت‌ها به شکل عادت تعریف شده و اجرا می‌شن یا با اهرم اجبار و علی‌رغم میل و اراده افراد به اونها تحمیل میشن؟ آیا برایند فعالیت‌هایی که در طول و عرض هر دوره در نظر گرفته شده مستقیماً در جهت تحقق هدف آموزشی تعریف شده؟ با طرح پرسش‌های از این دست در واقع میتونیم ارزیابی کنیم که عادت‌های رایج در هر محیط آموزشی با اهداف و ادعاهای آموزشی اون فضا و مدیرانش هماهنگی داره یا نه، و در صورت ناهماهنگی متوجه میشیم که اون عادت‌ها عملاً ناکارآمد و بی‌ارتباط هستند و برای تحقق اهداف دیگه‌ای طراحی شدن. نکته که تا به این بخش از برنامه چند باری به شکل مستقیم و غیر مستقیم بهش اشاره شده این بوده که فرایند عادی سازی و ترویج عادت‌ها در محیط‌های آموزشی به قدری دقیق و بی‌نقص صورت می‌گیره که حتی افرادی که به این فرایندها آگاه هستند هم اغلب در شناسایی و تشخیص عادت‌ها از هم و تفکیک اونها دچار سردرگمی میشن. در ادامه تعدادی از عادت‌های مخرب رو که سال‌هاست به طور ذهنی و عملی در فضاهای آموزشی القا میشن و به مرور در روحیه، منش و حتی سبک زندگی افراد تأثیر میذارن رو مطرح میکنه. این عادت ها عبارتند از عادت به فساد در تمام سطوح و اشکال در محیط ها و فرایند های آموزشی. مثلا اینکه مسئولین آموزشی و اعضای هیئت علمی هرگز حاضر به پاسخگویی درباره عملکرد خودشون نیستن و نصف اون زمانی رو که باید در دانشگاه حضور داشته باشن هم نیستن، امری کاملا عادیه. عادت به محافظه‌کاری و بی‌تفاوت بودن. رفتارهایی مثل سکوت کردن درباره تخلف افراد مختلف به دلیل اینکه کاری بیهوده یا هزینه بر تلقی میشه، موضوعی کاملا جا افتاده و عادیه. عادت به بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تمام سطوح. به عنوان مثال، اینکه در ابتدای ترم مدرسین هیچ برنامه دقیقی برای فعالیت‌های کلاسی، اهداف دوره، شیوه‌های ارزیابی و تدریس به شکل مدون و مکتوب ارائه نمی‌کنند، امری کاملاً رایج و عادیه. عادت به اهمال‌کاری و به تعویق انداختن کارها و امور مختلف. بین دانشجوها و برخی اساتید این کاملا عادی و روتین شده که با چند اقدام ساده و سرهمبندی اونها در روزهای پایانی ترم میشه به نتیجه مطلوب رسید. عادت به مسئولیت ناپذیری و فرافکنی. تقریبا کسی ابایی نداره از اینکه تمام کاستی‌های فعلی کارش رو به دیگران نسبت بده و کسی هم مسئولیت هیچ رفتار اشتباهی رو به عهده نگیره و نظارت و استیضاحی هم در کار نباشه. عادت به سکوت کردن و تبعیت محض، مثل تماشاچی بودن در کلاس‌های درس و انجام خواسته‌های غیر معقول مدرسین که این روزها بسیار عادی و طبیعی شده. عادت به جستجو نکردن و فقدان کنجکاوی، بی اهمیتی به صحت و سقم ادعاهای افراد و اعتبار سنجی اونها در منابع مختلف و همچنین کنجکاوی نکردن حتی در رابطه با رزومه و سابقه افراد، امری کاملا عادیه. عادت به جعل، تظاهر و حقه‌بازی. به عنوان نمونه، محول کردن پروژه ها به افرادی خارج از کلاس و دانشگاه این روزها امری کاملا عادیه. عادت به همرنگ دیگران شدن. به عنوان نمونه، شباهت عجیب و غریب رویکردها، تکنیک‌ها، موضوع پروژه‌ها، پایان‌نامه‌ها و حتی نحوه ارائه اونها موضوعی بسیار عادی و پیش پا افتاده است. عادت به جزوه نویسی و روش‌های باطل. مثلا درخواست برای ارائه جزوه از تمامی مدرسین و پرهیز از مطالعه و پژوهش جدی در کلاس‌های مختلف که در دهه‌های اخیر بسیار بین دانشجویان و حتی اساتید طرفدار پیدا کرد. عادت به راضی کردن و تطمیع افراد مختلف. به عنوان مثال، تلاش برای گرفتن تاییدیه از مدرس به جای طی کردن پروسه صحیح و اصولی این روزها کاملا عادی و از الزامات روابط دوستانه استاد و شاگرد به حساب میاد. عادت به حفظ کردن مطالب به جای درک اونها. عادت به بی تحرکی، بی انگیزگی و رخوت. عادت به بی پرسش بودن و پذیرش دربست آموزه ها. در بین تمامی این موارد، خود کنش عادی سازی و عادی شدن فساد در سطوح و اشکال مختلف و همچنین عادت به بیمسئولیتی و حقه‌بازی از مخربترین و ترسناکترین اونهاست که علاوه بر تبعات هولناک اجتماعی و حرفه‌ای باعث بازتولید و تداوم این چرخه و گسترش دامنه فساد در فضاهای آموزشی و فضاهای مرتبط با اون میشه. در کنار تمامی این موارد، این رو هم باید در نظر داشته باشیم که عادت‌های آموزشی رایجی هم وجود دارن که در فضاهای آموزشی ما اساساً یا شکل نمی‌گیرن یا حتی اگر اندک امکانات و زمینه‌هایی برای شکل‌گیری اونها فراهم باشه، به دلیل سرکوب اکثریت غالب و مسلط خیلی زود بی اثر و محو میشن. عادت‌های مؤثر اما نادری که نادیده انگاری و عدم تکرار باعث از بین رفتنشون میشه. این موارد همون تجربه‌های انگشت شماری میگن که تک و توک در کلاس‌های آموزشی توسط افراد محدودی آموزش داده میشن، اما چون تداوم پیدا نمی‌کنن هرگز تبدیل به عادت نمیشن. عادت‌هایی مثل مطالعه گروهی، کار گروهی، حرکت مداوم، نوآوری، تخیل، خلق کردن، آزمایش کردن، پرسشگری و اعتبار سنجی. در دانشگاه‌های ما حضور دانشجوها در صف کپی جزوه امری عادیه، ولی دیدن اونها در حال مطالعه گروهی، اون هم در جای جای دانشگاه و در روزهای عادی طول ترم، نه پایان ترم، امری غیر عادی و سوال برانگیزه. یا دیدن افراد مختلفی که در حال ساخت و ساز و تست کردن راه‌حل‌های مختلف و متفاوت هستند، در حالی که رفتار گروه دانشجوهایی که ساعتها در یک نقطه خیره به آسمون نشستن کاملا عادی و طبیعی هستش. حتی دیدن افراد در حال مطالعه کتاب هم عادی نیست و این در حالیه که متلک ها، شماتت و تمسخر همکلاسی ها و افرادی که از کنار اون فرد عجیب رد میشن امری کاملا عادی و حتی رفتاری مورد تایید هم به حساب میاد. ناگفته نمونه که ترک عادت‌های آموزشی هم مثل عادت‌های دیگه موجب مرض هستن. امراضی که منجر به ممانعت و مقاومت در برابر تغییر عادت‌های پوسیده در مقاطع مختلف فضاهای آموزشی میشن. از مقاومت و دشمنی دانشجوها با دانشجویی که وضعیت آشنا و موقعیت گرم و نرم رو به چالش میکشه تا اساتیدی که تغییر روش در آموزش و ارزیابی براشون حکم خودکشی و گناه کبیره داره. و البته مدیران و مسئولانی که تحت هر شرایطی هر تغییری در برنامه‌ها و سنت‌های رایج رو حد که حرمت به ساحت مقدس علم و دانش تلقی میکنن. خوشبختانه به رغم مقاومت‌های مخفیانه درون سازمانی و موانع فرهنگی و اجتماعی، راه مقابله با عادت‌های مخرب یا اساساً هر نوع عادتی که میل به ترک اون داشته باشیم از مسیر توسعه فردی و کنش‌های انفرادی مثل مکث و تأمل کردن، سوال کردن، مقایسه کردن، خلاف عادت عمل کردن، چون و چرا کردن، تردید کردن و البته شهامت تغییر و مواجه شدن با ناشناخته ها میگذره. شهامت و جسارت در تغییر عادتهایی که در فضاهای آموزشی شکل میگیرن مقدمه ورود به محدوده اصطلاحاً ناامنیه که در اون بیش از هر محدوده امن و آشنایی امکان دستیابی و تحقق ایده های بدیع و خلاق وجود داره. به همین دلیله که دیزاینرها و افراد خلاق متفق القول معتقدند ترس بزرگترین مانع خلاقیته. در نهایت انتخاب با ماست که یا عادت کنیم عادت زده و عادی، غیر اصیل تا ابد در دنیای شناخته ها محافظه کارانه و بی سوال دنبال روی دیگران باشیم، یا اینکه خرق عادت کنیم، اصیل و جسور باشیم، با کنجکاوی هایی که ما رو به سمت ناشناخته ها، امکان های جدید و فرصت رشد در اون قلمروهای جدید میده. این انتخاب همون لحظه و کنشیه که نسبت و جایگاه ما رو با ضد سیستم‌های آموزشی مشخص می‌کنه. می‌تونیم در مسیرهای تعیین شده توسط تشکیلات صلب آموزشی بی اختیار و ناخودآگاه حرکت کنیم و یا اینکه با فاصله گرفتن از شیوه‌هایی که با خلاقیت و نوآوری تعارض بنیادین دارند، آگاهانه و آمدانه از ماجراجویی و کشف ناشناخته‌ها لذت ببریم. We'll be right back.
خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه 13 اپیزود از فصل ششم و اون چه شنیدید گفتاری با عنوان عادت‌های آموزشی عادی‌سازی رکود بود. این برنامه توسط تیم پیزاین تهیه شده. پروژه‌های مجموعه پیزاین صرفاً در زمینه تولید برنامه‌های پادکستی نیست. ما پروژه‌ها و برنامه‌های دیگه‌ای هم در مرحله پیش تولید و تولید داریم و افرادی با مهارت‌ها و تخصص‌های دیگه‌ای در تهیه و تولید اونها ما رو همراهی می‌کنند. در حال حاضر هم در بخش تولید محتوای بصری و موشن گرافیک ها علیرضا سعیدی موشن گرافیست، پیمان پورحسین مشاور هویت بصری و سبا آهی همکار بخش پژوهش و تحقیقات و در بخش ویدیوگرافی و تولید تیزرهای ویدیویی عادل موسایی رادیو پیزاین رو همراهی میکنن. اگر اپیزود دیزاین پیزاین 3 رو تا آخر شنیده باشید، قطعاً در انتهای برنامه صدای چند نفر از دوستان و شنونده‌های رادیو پیزاین رو هم شنیدید. این صداها و روایت‌هاشون در اصل پاسخ‌های شنونده‌های رادیو پیزاین به اولین سوال پروژه صدای شما بودن. در این پروژه ما در هر فصل سوال‌هایی برآمده از موضوعات و مباحث فصل از مخاطبای رادیو می‌پرسیم و پاسخ‌های اونها رو که به صورت فایل‌های صوتی یا متنی دریافت می‌کنیم در یک برنامه منتشر می‌کنیم. سوال اول مطرح و پاسخ‌هاش هم منتشر شدن و الان نوبت سوال دوم هستش. و اما سوال دوم، لطفاً به ما بگید اگر در روش و سیستم آموزشی که در اون تحصیل کردید یا در حال تحصیل و تدریس هستید، قدرت و امکان ایجاد تغییر داشتید، چه اقداماتی انجام میدادید؟ چه تغییراتی ایجاد میکردید؟ لطفاً پاسخاتون رو به صورت متن و یا فایل صوتی 4-6 دقیقه‌ای از طریق تلگرام یا ایمیل که لینک ها و شناسه هاشون رو در توضیحات این برنامه گذاشتیم برای ما بفرستید. اگر هم راجع به ضبط، نگارش و یا ارسال فایلاتون سوالی دارید، از طریق تلگرام و یا ایمیل راهنماییتون خواهیم کرد. این پروژه برای سازنده ها و مخاطب های رادیو پیزاین پروژه مهمیه، چون روایت ها و نظرات شما با هر سطح و مهارت و تخصص در رشته ها و حرفه های مختلف دیزاین باعث میشه تصویرهای واقعی و صادقانه تری از شرایط و موقعیت های فعلی در محیط های مختلف داشته باشید. پس لطفاً چند دقیقه به این سوال فکر کنید و نظرتون رو برای ما بفرستید. در آخر از شما ممنونیم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. رادیو پیزاین به کمک شما گسترش پیدا میکنه و به گوش افراد بیشتری میتونه برسه. گسترده تر شدن مخاطبین رادیو پیزاین یعنی امکانات جدیدی که به واسطه حضور اون افراد ایجاد میشه. از تبادل اطلاعات و پیشنهادات تا طرح مسائل و چالش های جدید. از دریافت بازخوردها و نظرات تا امکان اصلاح، توسعه و ارتقاء برنامه ها و اتصال به رشته های متنوع دیزاین و دیزاینرهای ایرانی فعال در اون حوزه ها که قطعا باعث شکلگیری شناخت جامعه تری از جامعه طراحان ایرانی برای همه ما خواهد شد. همچنین ازتون خواهش میکنیم که در این روزها و در وضعیت فعلی بیشتر مراقب خودتون باشید. با این وضعیت نمیتونیم توقع داشته باشیم کسی از خونش خارج نشه یا سر کار نره یا در محیط های عمومی تردد نکنه. لطفاً از ماسک های استاندارد استفاده کنید. اونها رو زود به زود عوض کنید. اسپری الکل و شستشوی مرتب دست ها رو فراموش نکنید و با مشورت یک پزشک از مصرف منظم ویتامین دی هم غافل نباشید. در کنار همه این مراقبت ها رادیو پیزاین رو به دوستان و علاقمندان اطرافتون هم معرفی کنید. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتون رو در پادگیرها کامنت بذارید یا از طریق دایرکت اینستاگرام، تلگرام یا ایمیل با همون در تماس باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.